نیمه شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از شاهین بشیری عزیز. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ایران با غنی‌سازی 20% اورانیوم از تعهدات برجامی خود بسیار دور شده است. پیتر استانو با اعلام این موضوع افزود نگاه بروکسل به اقدامات اخیر ایران با نگرانی عمیق همراه است و تلاش برای حفظ برجام و بازگرداندن همه طرف‌ها به اجرای کامل آن را دو برابر سخت خواهد کرد. او تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید همواره تحت تدابیر دقیق راستی آزمایی و شفافیت باقی بماند. یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا نیز گفت اقدام جدید ایران نقض تعهداتش به شمار می رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اقدام ایران را تشدید کمپین باج‌خواهی هسته‌ای خوانده است. در این حال عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده که اقدام اخیر به معنای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. عربستان سعودی همراه با متحدان منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه مناسبات کامل سیاسی با قطر برقرار کردند. این موضوع پس از نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در شهر العلا در عربستان انجام شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در تابستان سال 2017 میلادی مناسبات خود را با قطر قطع کرده بودند. آنها قطر را به نزدیکی بیش از اندازه به ایران و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده بودند، اما قطر این اتهام‌ها را رد کرده بود. ملک بن سلمان ولیعهد عربستان در این نشست با اشاره به نیاز منطقه به اتحاد گفت که منطقه با تهدیدهای اتمی و موشکی ایران روبروست. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی درباره اثرگیری مناسبات با قطر گفت سرانجام به مکانیزمی دست یافتیم که هر یک از اعضای شورا از آن راضی هستند و همه مسائل از قبیل مناسبات دیپلماتیک و پروازهای هوایی عادی سازی شدند.
We were finally able to reach that conclusion and reach a mechanism that was satisfactory to everyone and I am happy to report.
در بیانیه نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام شد که این کشورها در برابر هر تهدید علیه هر یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس متحد هستند. و آمریکا روز سه‌شنبه از برقرار شدن تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های وابسته به بخش صنایع فلزی ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، وزارت امور خارجه آمریکا 16 شرکت از جمله واشنگتن 16 شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را مشمول این تحریم‌های تازه کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی درآمدهای حاصل از صنایع فلزی را صرف فعالیت‌هایی می‌کند که موجب بی‌ثباتی در سراسر جهان می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد که 12 تولید کننده فولاد و دیگر محصولات فلزی در ایران و همچنین 3 نماینده فروش مستقر در خارج از ایران مشمول تحریم‌های جدید شدند. ادامه مجله نیمه شب با همکارم شاهین بشیری.
مشروع خبرها رو میشنیدید، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به وضعیت بیماری کووید 19 در ایران و جهان. اقدام محمود امجد استاد اخلاق و عرفان حوزه را پی میگیریم که اعلام کرده علیه حوزه علمیه فاسد و عمامه به سرهای بیدین و وجدان شورش میکند.
قاعده گویا بر اینه که آویزان قدرت باشند، مداح قدرت باشند، متملق قدرت باشند، قاعدتاً مخاطب تعجب میکنه که یکی از مجتهدان این حوزه مانند آیت الله امجد حالا به این نقطه برسن که من باید در برابر این فساد حاکم بشورم.
توافق کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر را بررسی می‌کنیم که تأثیرات غیرقابل انکاری بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه دارد.
طبق دستور داشت این جلسه سران خلیج فارس دو تاش مربوط به ایران بود، یعنی در حقیقت موضع‌گیری علیه ایران. اون چیزی که ما می‌دونیم الان اعلامیه پایانی جلسه است که گفتن که ما باید مشترکاً علیه تهدیدات در خارج متوجه کشورهای خلیج فارس میشه متحد بشیم.
ابراز نگرانی کمیسیون اروپا نسبت به آغاز مجدد غنی‌سازی 20% ایران را دنبال می‌کنیم.
در واقع نشانه از عدم جدیت موضوعه، یعنی که بیشتر جنبه نمادین داره و اینکه هر چه زودتر شروع کنیم و دستگاه کار بیفتن و اورانیوم کنیکالا چقدر.
گزارش ورزشی و برنامه جامعه را هم در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و سعید نمکی می‌گوید ممکن است مجدداً روزهای سختی در پیش داشته باشیم. عمده نگرانی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر مربوط به نوع جهش یافته ویروس کرونا است. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش ضمن سلام، لطفاً برامون از آخرین خبرها در ایران بگو.
سلام به شاهین و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در واقع امروز اولین مورد ویروس کرونا جهش یافته در ایران رو تایید کرد رسما. آقای نمکی نوع ویروس رو گفت که در واقع از طریق یکی از شهروندان ایرانی که تازه از بریتانیا برگشته بوده ما این رو شناسایی کردیم در یک بیمارستان خصوصی. خانم مهرت قبلا اشاره کرده بود اما به هر حال آقای نمکی رد کرده بود. آقای زالی بسیاری رد کرده بودند، هرچند گفته بودند که محتمل هست، اما خود خانم مهرز هم حرفش رو پس گرفته بود تا اینکه الان علنی در واقع اعلام کردن که موردش در ایران دیده شده. و آقای نمکی ضمن اشاره به آمار رسمی قربانیان در ایران که بعد از مدت‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها به 96 نفر رسیده، یعنی دو رقمی شده، ما میگه که آنچه که هنوز ما رو نگران میکنه اینه که این آمارها پایدار نمیمونن و ممکنه که ما مجددا روزهای سختی رو در پیش رو داشته باشیم. و اون میگه الان عمده نگرانیش در واقع مسئله تحولاتیه که مربوط به جهش ویروسه و میگه اگر کوچکترین بی‌توجهی به ویروس جهش یافته‌ای که اروپا رو به زانو در آورده ما و انجام بدیم، تمام ساختار بهداشتی ایران در واقع به هم میخوره. خبر دیگه ای که هست اینه که بانک مرکزی ایران میگه که تهران تونسته پیش پرداخت خرید 16,800,000 دوز واکسن کرونا رو از طریق برنامه کوواکس رو به حساب کارزار سازمان جهانی بهداشت واریز کنه. حاشیه زیاد بود، میدونیم از اونها میگذاریم و فقط بگم که حالا میگن واریز شده. این در حالیه که اینقدر در واقع همه چی به تعویق افتاد و در واقع مقامات ایرانی ادعا می‌کردن که به خاطر تحریم‌های آمریکا نتونسته بودن این کار رو تا الان انجام بدن. این در حالی بوده که ایالات متحده هم بارها گفته بود که ما تحریم دارویی رو نداریم و این رو تکذیب کرده بود. اما از همه اینا گذشته، مصاحبه مفصلی هست امروز با در واقع دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیستی که خیلی دقیق صحبت کرده. من سعی میکنم کوتاه خلاصه‌ای به نکات حرفایش اشاره کنم که چون بسیار مصاحبه مهمی هستش. اما اینکه اشاره میکنه در واقع آقای سوری که تمام بخش عمده کار دست وزارت بهداشت نبوده در
کنترل این بیماری و میگه هدایت کلی به دست وزارت کشور بوده و میگه که ما در کنترل اپیدمی که در جامعه داشتیم رویکردامون به شدت تکبودی بوده، تناقض‌گویی بوده و اعتماد از جامعه رفته و ما اشتباهات مرگبار داشتیم در کنترل این بیماری. در کشور میگه که ما نزدیک به 780 مرکز تحقیقاتی داشتیم، اما واقعا ببینید که اینها چه کردن. از تعطیلات و نیمه تعطیلی و دورکاری که از کشور اروپا گرفتن، محتویاتش رو دارید که تا ساعت 11 صبح میخوابن، شبم میرن مهمونی. کدوم تحقیق علمی شده؟ و از اشتباهات دیگه‌ای که میگه اینه که ما در واقع میذاریم یکی حالش بد بشه بیاد بیمارستان درمانش کنیم، در صورتی که در کرونا مسئله پیشگیریه. و صحبت مهم دیگه و نکته مهم دیگه صحبتاش اینه که اشاره میکنه که با همه آنچه که در مورد واکسن تولید داخلی صحبت‌های زیادی شده و خود آقای نمکی معتقده که کاریست کارستان، او معتقده که زیرساخت‌های تولید واکسن ضد ویروسی برای ما خیلی کار زیادیه و به نظر بعید میرسه که ما به خودکفایی در واکسن برسیم، به خصوص برای واکسن کرونا که بیولوژیش کاملا شناخته شده هم نیست.
خب ما وقت چندانی نداریم، اگه ممکن هست یه مقدار در مورد این نوع جدید یا جهش یافته ویروس کرونا در انگلستان برامون بگو.
بریتانیا با یه چالش بزرگ روبرو شد با جهش ویروس کرونا. در واقع این ویروس خاصیتش اینه که 70% بیشتر در واقع سریع‌تر انتقال پیدا میکنه، اما کشنده تر نیست و واکسن‌ها همچنان برش مؤثرن، اما انگلستان رو از کار انداخته. الان کل انگلستان در قرنطینه ملیه، تمام مرزها بسته شده، همه جای دنیا در واقع پروازاشون رو به انگلستان لغو کردن. در خود اینجا همه کسب و کارها، همه مدارس، دانشگاه، همه چی تعطیله و در واقع محدودیت‌های شدید و تا 18 فوریه و بعد از اون هم گفتن باید در واقع نگاهی دوباره بندازن و ببینن که چه خواهد شد.
ممنون از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود امجد، استاد اخلاق و عرفان حوزه، روز دوشنبه در پست اینستاگرامی نوشت که قصد دارد علیه آنچه وی حوزه علمیه فاسد و عمامه به سرهای بی دین و وجدان خواند بشورد. آقای امجد در متنی دست نویس که عکس آن در اینستاگرام منتشر شده نوشت که قصد دارد به صورت شفاف و عریان به جهاد اکبر احقاق حق و ابطال باطل اقدام کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
اگر سنت حوزه علمیه و عالمان دین بر همون مداری پیش میرفت که در سده‌های گذشته از اونها نقل میشه، قاعدتاً کسی نباید از اظهار نظر آقای امجد و تصمیمی که ایشون گرفتن تعجب میکرد. اما علت تعجب از طرف بعضی ها این هست که گویا عجیبه که یک عالم دینی که بر اساس سنت‌هاشون، بر اساس مبانی اعتقادیشون نباید در برابر ظلم سکوت بکنن، همون حرف‌هایی که بر اساس اون حرف‌ها اصلا انقلاب 57 شکل گرفت و اگر اون وعده‌ها بر اساس متون دینی نبود، هرگز مردم قانع نمی‌شدن که بپیوندن به انقلاب 57، چون همه اونها عملاً به نفع قدرت دینی و حکومت دینی کنار گذاشت شده و الان تنها چیزی که برای روحانیت مونده، برای حوزه علمیه مونده، اون تصویری که بیرون ازش داریم، حالا استثناءهاشون رو کاری ندارم، قاعده گویا بر اینه که آویزان قدرت باشن، مداح قدرت باشن، متملق قدرت باشن، قاعدتا مخاطب تعجب میکنه که یکی از مجتهدان این حوزه مانند آیت الله امجد با توجه به سابقه علمیشون، سابقه عملیشون که به عنوان یکی از اساتید اخلاق و عرفان حوزه مطرح بودن، حالا به این نقطه برسن که من باید در برابر این فساد حاکم بشورم. به عبارت دیگه آیت الله امجد داره بر اون سنت و سیره اخلاقی که از عالمان دین میشناسه رفتار میکنه، ولی خب به نظر میرسه که استثنائی است بر این قاعده ای که فعلا در حوزه ها حاکم شده.
شما به این نکته اشاره کردید که این به هر حال ممکنه هست در وضعیت فعلی تا حدی استثناء به نظر بیاد. بنابراین آیا شما فکر میکنید در بین جامعه روحانیت و در حوزه‌های علمیه افرادی هستند که مثل ایشون فکر بکنند؟
در سالهای گذشته دیدیم که بودند، منتها کم شمار بودند. برای همین من تعبیر استثناء رو به کار بردم، وگرنه مرحوم احمد قابل که درگذشت حاصل شکنجه های سلول انفرادی بود که درگذشت. مرحوم احمد قابل از مجتهدان منتقد قدرت بود. سرنوشت آیت الله منتظری رو دیدیم، پیشتر سرنوشت آیت الله شریعت مداری رو دیدیم و سرنوشت کسان دیگری از مراجع یا مدرسان یا روحانیان دیگر که انتقاد کردند و طبیعتاً به مجازات حکومت مبتلا شدند. منتها یه تفاوتی با گذشته داره. تفاوتش اینجاست که در این دوره افکار عمومی، شرایط جامعه چنان بر روحانیت فشار آورده و به عبارت دیگه چنان این حقیقت تلخ نتایج کارنامه جمهوری اسلامی عریان شده و خودش رو تحمیل کرده بر بدنه حوزه که می شود فهمید که طلبه های بسیاری از حوزه علمیه قم مثل آیت الله امجد فکر می کنن یا می تونن در این ماجرا همراه او باشند و ماجرا دیگه مثل گذشته نباشه که بشه صداهای منفرد رو خاموش کرد. من میخوام بگم بله، در ظاهر استثنایی است بر قاعده، اما اگر اون بخش پنهانی که امروز واقعیت برش تحمیل شده و صدای مردم رو داره میشنوه همراه بشه، طبیعتاً برق برمیگرده و میتونیم از این استثنا فاصله بگیریم و تبدیل بشه به یک رویه این شورش علیه فساد حاکم به ویژه در میان روحانیت.
این نحوه اقدام آقای امجد در واقع بعد از اعدام آقای روح الله زم شروع شد که ایشون در یک ویدیو خطاب به آقای خامنه‌ای گفتن که استبداد رأی داره و خواستار توبه ایشون شدن. این نکته که از رهبر جمهوری اسلامی درخواست این میشه که توبه بکنن، به نظر شما تا چه حد درسته؟ یعنی واقعا به نظر شما آقای روح امجد درست تشخیص دادن که آقای خامنه‌ای به شیوه ای رفتار میکنن که نیاز به توبه هست؟
ببینید، البته این ماجرا درسته که بعد از اعدام روح الله زم علنی شد، ولی سالها پیش ایشون این رویه انتقادی رو شروع کرده بود. حتی قبل از سال 88 در ماجرای کوی دانشگاه شروع شد، در سال 88 بسیار علنی تر شد و حالا به اوج خودش رسیده. طبیعتاً بعضی اتفاقات باعث میشه که دیگه آدم آخرین امیدهاش رو از دست بده و احتمالاً آیت الله امجد در این وضعیت قرار داره. ولی اگر ما ریشه فساد سیستماتیک حاکم رو در دو نقطه بدونیم، یکیش قانون اساسی و یکیش ولایت مطلقه، ایشون دست کم ولایت مطلقه رو الان به محکمه و محاکمه منطق دینیشون و افکار عمومی کشانده و توبه کنایه از این است که گویا این آخرین نفسهای نجات خودت و حکومتت و وظیفه خودش میبینه که این رو اعلام بکنه، هرچند من چندان امیدوار به نتیجه بخشی این هشدارها نیستم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با آغاز اجلاس سالانه شورای همکاری خلیج فارس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد سران کشورهای عضو این شورا با قطر بر سر تفاهمنامه همبستگی و ثبات موسوم به العلا، شهر محل برگزاری اجلاس، به توافق رسیدند. ولیعهد سعودی پس از امضای این تفاهمنامه بر ضرورت حیاتی دستیابی به چنین توافقی به منظور حفظ اتحاد میان کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با تهدیدها در منطقه به ویژه از سوی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم از جزئیات این توافق پرسیدم. علی صدرزاده:
اصلا ولیعهد سعودی این جلسه رو در حقیقت با دستور کار بر سر ایران گذاشته بود، هم در مورد مسئله اتمی ایران، هم در مورد اون چیزی که تهدیدات ایران نامید و صفر دستور داشت. این جلسه سران خلیج فارس دو تاش مربوط به ایران بود، یعنی در حقیقت موضع‌گیری علیه ایران و اون چیزی که الان منتشر کرده در حقیقت اعلامیه پایان جلسه سران خلیج فارس است. ولی در این حال در کنار این یک قراردادی است که بین عربستان سعودی و قطر امضا شده، این قرارداد با کمک آمریکا تهیه شده. از متن اون قرارداد اطلاع نداریم، یعنی همکاری قطر و عربستان سعودی بر اساس اون قرارداد. اون چیزی که ما میدونیم الان اعلامیه پایانی جلسه است که گفتن که ما بایستی مشترکاً علیه تهدیداتی که از خارج متوجه کشورهای خلیج فارس میشه متحد بشیم. بعد در این حال گفتن که نباید در امور داخلی یکدیگر دخالت بکنیم و خیلی مهمتر این که دولت مصر هم میتواند به کشورهای خلیج فارس بپیونده. به این خیلی مهم است.
بر اساس مفادی که از این تفاهم نامه منتشر شده، عربستان سعودی، بحرین و امارات ضمن پایان بخشیدن به محاصره قطر، کلیه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خودشون رو به روی این کشور باز قراره بکنن. قطر هم در مقابل متعهد شده که شکایات خودش علیه سه کشور یاد شده در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین المللی رو به حالت تعلیق در بیاره. پیام این اقدامات به ایران فکر میکنید چی باشه؟
پیامش برای ایران ضرر داره، خیلی خسارت داره. همون چیزی که شما گفتید، مثلا در مورد باز شدن فضای پرواز هواپیماهای قطری از طریق آسمان عربستان سعودی، سالی 130 میلیون دلار به ایران ضرر میزنه. چون از موقعی که این محاصره قطر شروع شد، خطوط هواپیمایی قطر مجبور شدن از طریق ایران پرواز کنند و سالیانه 130 میلیون دلار به ایران پرداخت میکردن. از طرف دیگه باعث خواهد شد که اگر همونطور که تصمیم گرفتن که مرزهای آبیشون و زمینیشون رو، هواییشون رو باز کنند روی هم دیگه، باعث میشه که ورود کالاهای کشورهای دیگر خلیج فارس به قطر باز بشه و همین علت وابستگی قطر به ایران کمتر میشه. و همین علت اعلام هم کردن که در این حال میرن به طرف این که به زودی سفارتهاشون رو باز بکنن. از طرف دیگه خیلی مهمتر از این، همین امروز وزیر دارایی قطر هم در پایان این جلسه سران خلیج فارس به طرف مصر پرواز کرد و این نشان میده که حتی مصر رو هم دارن میارن تو این اتحادیه. در مجموع که نگاه بکنیم، من فکر میکنم ایران به هر حال از این نشست سران خلیج فارس متضرر شد و این برنامه‌ای بود که عربستان سعودی داشت و تا حدودی عربستان سعودی موفق شد. چون به هر حال با آمدن دولت بایدن در آمریکا در سر کار، عربستان احتیاج داشت که به این اختلافات پایان بده و یک جبهه واحدی در خلیج فارس علیه ایران ایجاد بکنه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده. اما کمیسیون اروپایی از آغاز مجدد غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. اما در این حال حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را آغاز کرد. است. در همین رابطه روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در مورد اینکه ایران با چه سانتریفیوژی غنی سازی 20% را انجام می‌دهد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینو اعلام نکردن که در فوردو چگونه سانتریفوژی استفاده کردن، اما به احتمال قوی با سانتریفوژ نسل اول باید صورت گرفته باشد، چون در آنجا رقم دقیقش نمیدونم که تا چه حد انواع دیگر سانتریفوژهای مدرن‌تر رو اونجا به کار انداخته باشن. ولی در هر حال تو گزارش هایی که اومده و صحبت های آقای سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره نشده که چه نوع سانتریفوژی اونجا به کار برده شده. معنی صحبت ایشون این نیست که تکنولوژی تندتر شده. صحبت سر این است که تا دستگاه ها رو سر هم بندی کنن، به اصطلاح به هم وصل بکنن و اقداماتی بر صورت بگیره که این زنجیره سانتریفوژ به کار بیفته، این زمانو کوتاه کردن و نه اینکه یک تکنولوژی به کار بردن که سریع‌تره. اینجا فقط سرعت عمله. در واقع نشانه از اینم از عدم جدیت موضوعه، یعنی که بیشتر جنبه نمادین داره و اینکه هرچه زودتر شروع کنیم و دستگاه کار بیفتن و اورانیوم غنی کنیم. حالا چقدر، چه میزان، چه اندازه‌ای غنی شده در پایان اون خط زنجیره میاد بیرون، اونجا الان مطرح نیست، ازش هم صحبتی نیست. برای همین فقط یک اقدام نمادینه که بگم بله ما مجلس دستور داد، همونجور که آقای صالحی هم گفته بود ما دست به ماشه منتظریم که به ما دستور برسه، حالا اون ماشه رو کشیدن. در واقع نشانی عدم جدیت، نه نشانی یه تکنولوژی پیشرفته تر، چون همچین کارهایی با این حساسیت مانند غنی‌سازی در عرصه هستی رو نمیشه همینجوری تون سر هم بکنی و به خاطر اینکه یک خبر بدی بیرون که بله ما غنی‌سازی رو راه انداختیم. در این مورد مثلا خود آقای، اولا یک کمی بیشتر بگم، همین آقای کمالوندی در صحبتاش میگه که ایران احتیاج نداره در 3-4 سال آینده، حتی معاون وزارت خارجه میگه در 4-5 سال آینده احتیاج نداره به اورانیوم برای ریاکتور پژوهشی تهران. خب این بماند، یعنی که انگیزه این نیست که تأمین بکنن، اما آیا که میتوانند به لحاظ تکنیکی برگردانن؟ این مسلمن میتوانند، یعنی این که همون جور که در ظرف 24 ساعت یا 12 ساعت به قول ایشون تونستن سر هم بندی بکنن و به کار بندازن، همون جور هم میتونن دکمه بزنن خاموشش بکنن. منتها با این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده یک روندهای سیاسی به کار میفتن که بازگرداندن آنها مشکل خواهد بود.
گفتاری بود از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای. اما توقیف کشتی تجاری نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه در زمانی که یک مقام بلندپایه کره جنوبی در ایران به سر می‌برد، روابط تهران و سئول را متشنج کرده است. روابطی که بخشی از آن به خاطر پول‌های بلوکه شده ایران در سئول به واسطه فشار حداکثری آمریکا به جدالی لفظی تبدیل شده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن جنگ لفظی میان کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به دنبال توقیف یک کشتی نفتی متعلق به سئول، اتفاقی که همزمان با سفر قریب الوقوع چوی جونگ‌کون معاون وزیر خارجه کره جنوبی به تهران رخ داده است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف کشتی هانکوک چمی و 20 سرنشین آن که 5 شهروند کره‌ای در میان آنها حضور دارند، کره جنوبی را به تندی به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیری که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
سئول در واکنش به این اقدام ایران، کوه کیونگ سوک مدیر کل امور آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی را برای مذاکره پیرامون آزادی سریع کشتی و سرنشینان آن به تهران فرستاده است. آقای سوک پیشتر هم مراتب نارضایتی کشورش از اقدام نیروهای نظامی ایران را به سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسلامی در سئول اعلام کرده بود. در میانه این جدال وزیر دفاع کره جنوبی هم از اعزام واحدی 300 نفره از نیروهای ضد دزدی دریایی در همراهی یک ناوشکن به تنگه هرمز خبر داده است. مسئله‌ای که می‌تواند واکنشی باشد به مطالبی که یکی از مقام‌های شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که هانکوک چمی متعلق به آنهاست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. بنابر اظهارات این مقام که نامش گفته نشده، حراست شرکت کره‌ای اخطار امنیتی ضد دزدی دریایی از سمت این کشتی دریافت کرده است. اخطاری که احتمال می‌رود از سمت کاپیتان کشتی و با فعال کردن سامانه اخطار دهنده فرستاده شده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مسیر کشتی را هند اعلام کرده و توقیف آن را به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی و با حکم دادستانی استان هرمزگان دانسته است. اما اسماعیل مکی‌زاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته است که این کشتی از عربستان به سوی امارات در حرکت بوده. در صحبت‌های آقای مکی‌زاده اشاره‌ای هم به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی هرمزگان برای توقیف هانکوک چمی نیست.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریایی سپاه داشتن، متأسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
حال آنکه بنابر گفته های یکی از مسئولان شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که کشتی توقیف شده متعلق به آنهاست، کاپیتان موفق می شود در هنگام توقیف با حراست شرکت گفتگو کند. کاپیتان کشتی کره‌ای گفته است که نیروهای سپاه با پوشش هوایی یک بالگرد به این کشتی نزدیک شدند و بدون ارائه دلیلی درخواست بازبینی از کشتی را داشتند. این اولین و آخرین تماس کشتی هانکوک چمی با شرکت حمل و نقل دی ام بوده است. این مقام رسمی در گفتگو با آسوشیتد پرس دلایل فنی اعلام شده از سوی مقام‌های تهران درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس از سوی این کشتی را رد کرده است.
خب این پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در هول و هوش این رخداد یک بار دیگر به اختلاف تهران و سئول ورود کرد. اختلافی قدیمی که حتی یک بار هم به خاطر آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی پای شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی را وسط کشید. همین چندی پیش هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ایده استفاده از پولهای ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا گفت. ایده‌ای که به دلیل عبور پولها از بانکی آمریکایی به بانکی در سوئیس از دستور کار خارج شد.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
در میانه این جدال لفظی و تنش‌ها، حال دو فرستاده از کره جنوبی با دو مأموریت متفاوت وارد تهران می‌شوند تا بلکه بر چینی ترک برداشته روابط ایران و کره جنوبی بندی بزنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بازی مهم دو تیم پرسپولیس و سپاهان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی بدون گل مساوی شد تا سرخپوشان بعد از نایب قهرمانی آسیا با کسب سه تساوی پی در پی در لیگ برتر همچنان بدون پیروزی بمانند. جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس بعد از بازی با سپاهان در جمع خبرنگاران در پاسخی عجیب در مورد دلیل افت تیمش میگوید:
یکی دوتا تیم برنامه ریزی کرده بودن واسه همین روزا که متاسفانه همه هم فریب خوردن. خیلی از تیم‌ها هم باهاشون شدن کنار همدیگه، سه تا چهار تا فکر کنم پنج تا تیم با همدیگه شدن و اون روزایی که حرف می‌زدن همه چی مشخصه. شما تیم‌ها رو نگاه کنید، سرمایه‌گذاری که کردن، بازیکنایی که گرفتن، کارهایی که انجام داده میشه به نفعشون، همه چی مشخصه. میگم فعلا ما سکوت کردیم.
با این تساوی پرسپولیس با 11 امتیاز از 7 مسابقه در رتبه 10 جدول باقی ماند و سپاهان هم با 15 امتیاز در مکان 5 ماندگار شد. روز سه‌شنبه همچنین در دو دیدار از هفته 10 جام خلیج فارس، تراکتور در اصفهان 2-1 میزبانش زوباهن را شکست داد و پیکان هم با همین نتیجه از سد نساجی گذشت. در جدول رده‌بندی استقلال با 18 امتیاز از 9 مسابقه پرچمدار است و تیم‌های صنعت نفت، تراکتور و پیکان هم دوم تا چهارم. فدراسیون فوتبال ایران میگوید همچنان اعتراض خود را به حکم فیفا در دادگاه عالی ورزش درباره پرونده مارک ویلموتس پیگیری می‌کند. فیفا بعد از شکایت ویلموتس حکم کرد که فدراسیون فوتبال ایران باید مبلغ 6,137,000 یورو به مربی بلژیکی پرداخت کند. فغانپور رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در گفتگوی تازه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی دلیل محکومیت این فدراسیون از سوی فیفا در پرونده مارک ویلموتس را اینگونه توجیه کرده:
با توجه به تحریم‌های مختلف بین‌المللی اعمال شده علیه ایران، تمام شرکای بانکی فیفا هر گونه پرداختی مرتبط با ایران را متوقف کردند که شامل پرداخت مستقیم، غیر مستقیم و حتی نقدی می باشد. ببین پس ما وقتی میگیم تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های 40 سال گذشته نیست، بلکه تحریم‌هایی هستش که بانک‌های دنیا مراودات مالیشون رو قطع کردن در اون مقطع زمانی، درست در همون زمانی که ما باید مطالبات ویلموتس رو پرداخت می‌کردیم.
به گفته یک نماینده مجلس، فدراسیون فوتبال ایران اگر در مورد این پرونده در دادگاه عالی ورزش بازنده شود، مبلغ غرامت پرداختی به ویلموتس با سود بانکی و هزینه های وکیل و مخارج جانبی به حدود 10 میلیون دلار خواهد رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی، فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شدند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد اینجور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن، و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر رو هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتها این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین غازیان، جامعه شناس، از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره، مثلا تفنن. عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم، مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله. همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب و تاب‌های اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پولهای زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات. تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز میکنند: آیا دوست دارید پول دار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین غازیان:
بخشی از این ماجران برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط‌بندی حرام و غیرقانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی‌تجربه و حتی کاربرانی در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در 3 مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی قانون مدنی این 3 تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیر قانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دار و ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط‌بندی از دست داده‌اید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی هستید که هر چه داشته اید در سایت های شرط بندی گذاشتید، مبلغ هنگفتی هم برنده شده اید، اما ناگهان سایت بروی شما بسته شده، بلاک شده اید و هر چه داشتید از دست رفته. آیا دستتان به جای بند است؟ آیا راه به جایی دارید؟ پگاه بنی هاشمی:
قانونگذار ایران صراحتاً در قانون مدنی در ماده 654 هر گونه قمار و گروبندی رو باطل دونسته و دعاوی راجع به اون رو هم غیر قابل استماع اعلام کرده. بنابراین کسانی که متضرر میشن، متضرر ضرر مالی از این نظر میبینن، اگر دعوایی رو در دادگاه‌های ایران طرح بکنن، ضمن این که اصلاً قابل استماع نیست از نظر سیستم قضایی، به یه نوعی این خودشون رو در معرض این قرار میدن که خود اون اشخاص جرمی رو مرتکب شدن، برای اینکه همین که شما در قماری شرکت بکنید، این خودش یعنی کار خلاف قانون رو انجام دادید. پس بنابراین میتونه حتی خودتون رو در معرض این قرار بدید که دادگاه خود شما رو هم به عنوان کسی که در یک امر غیرقانونی شرکت داشته محکوم بکنه.
از حسین قاضیان، جامعه شناس، میپرسم آیا اگر شرط بندی و قمار به شکلی که در کشورهای آزاد جهان رایج است در ایران هم قانونی بود و فعالیت در این زمینه با نظارت قانون انجام میشد، وضعیت بهتری را شاهد نبودیم؟
کلن ضابطه‌مند شدن هر فعالیتی از این قبیل کمک میکنه به اینکه آسیب‌های کمتری به بار بیاره. شما یه موردش رو مثلا در مورد الکل میتونید ببینید که وقتی ممنوع هست و بازار الکل تقلبی افزایش پیدا میکنه، آدم‌ها کور میشن یا بیماری‌های دیگری میگیرن، یا اینکه زیاد از حد مصرف میکنن، جوری که ایران بعد از روسیه با بیشترین شدت مصرف روبروست. در اینجا در مورد قمار هم احتمالاً به همین سبک داره اتفاق میفته. شاید اگر راه‌های عادی تر و پرنظارت تر قمار می بود، این مقدار استقبال نسبت بهش نبود در شرایط عادی. گذشته از اینکه نظارتی که برش وجود می داشت، امکان اینکه گردانندگان این سایت ها بتونن از طریق‌های تقلب‌آمیز یا غیر قانونی پول‌های افراد رو جذب کنن یا با تقلب اونها رو بردارند یا با فریب اونها رو در واقع اخذ بکنن رو میگرفت، به هر حال ضابطه مند میشد مثل قمار در همه جای جهان.
و پگاه بنی هاشمی که از همراهی دولت ها با شهروندان در کشورهای مختلف جهان میگوید، همراهی که هدفش حمایت از شهروندان است.
یکی از مسائلی که دولت‌ها سعی می‌کنن در دنیای مدرن امروز با مسائل روز اجتماع و شهروندانشون همراه بشن، مواردی این چنینی هست. یکی از اون مسائلی که به اصطلاح بعضی از دولت‌ها رو بر این داشته که بیان مثلا استفاده از ماریجوانا رو رسمی اعلام بکنن، این هستش که وقتی یه چیزی در سطح جامعه بسیار رایج میشه، قانونگذار بر این که بتونه شهروندانش رو تحت حمایت قرار بده و نظارت دقیقی بر یه از مسائلی که داره اتفاق میفته به هر حال داشته باشه، میاد اونها رو هم قانونی اعلام میکنه.
نیروی انتظامی از باندهای بزرگی میگوید که این سایت ها را اداره میکنند، در حالی که بسیاری از گردانندگان این سایت ها با اسم و رسم مشخص خود و اغلب در کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند. از حسین قاضیان، جامعه شناس، میپرسم آیا امکانی برای پایان دادن به این وضعیت در ایران میبیند؟
من فکر میکنم مادام که این تب و تاب ها و تلاطم های اقتصادی در جریان باشه و این ارتقاها و به زمین خوردن های ناگهانی مشاهده بشه توی جامعه ما، آدما برای فرار از این موقعیت ریسک های زیادی میکنن، همونطور که ریسک میکنن به مهاجرتی میرن که معلوم نیست آخر عاقبتش چیه، یا خونه شون رو میفروشن و ارز میخرن یا وارد بازار بورس میشن. این رفتار پر ریسک در شرایط بی ثبات ادامه خواهد داشت.
سایت های قمار و شرط بندی در کشورهای پیشرفته جهان زیر نظارت جدی قانونی فعالیت می کنند. محدودیت سنی و سقف مشخصی برای پولی که کاربران ارائه یا برداشت می کنند دارند و به صورت منظم بازرسی می شوند. در فقدان چنین نظارتی، ورود به دنیای بی‌ضابطه قمار و شرط بندی آنلاین، البته که یعنی گردش مالی هنگفت برای گردانندگان پشت صحنه و آسیب‌های گاه جبران ناپذیر برای کاربرانی که در آن شرکت می‌کنند و از هیچ حمایت قانونی هم برخوردار نیستند. من فهیمه خضری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.